ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شبه نظامیان هشت شبی کنترل شهر سنجار در شمال غرب عراق را در دست گرفتند. شمار تلفات حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا به دست کم 16 کشته رسید. و بنابر گزارش عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام به مسکو می رود. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگ‌ها از این شهر، شبه نظامیان هشت شبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. گروه شیعه هشت شبی که از حمایت ایران برخوردار است، روز سه‌شنبه اعلام کرد با عقب نشینی پیشمرگ‌ها از سنجار، این شهر را بدون درگیری در اختیار گرفته است. از سوی دیگر، نیروهای دولتی عراق از در اختیار گرفتن دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر دادند. از سوم مهر ماه و در پی برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به طور فزاینده بالا گرفته است. وزارت کشور افغانستان با ذکر جزئیاتی از حمله افراد مسلح به مقر پلیس در ولایت پکتیا، شمار تلفات این حمله را دست کم 16 کشته و بیش از 100 زخمی اعلام کرد. بنابر همین گزارش، حملات صبح سه‌شنبه با دو انفجار انتحاری در مجتمع فرماندهی پلیس پکتیا آغاز شد و پس از آن درگیری افراد مسلح با نیروهای امنیتی چندین ساعت ادامه یافت که با کشته شدن هر 5 مهاجم پایان یافت. مقام‌های امنیتی تایید کردند رئیس پلیس ولایت پکتیا توریال عبدیانی در این حمله کشته شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که همتای ایرانی او عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آتی به مسکو می رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبر دیگر، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواست برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با اروپا همکاری کند. آقای ترامپ که با عدم تایید پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری درباره تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده، روز دوشنبه گفت لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو محسوب می‌شود. اما سه روز پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام، وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز تشکیل جلسه دادند و از کنگره آمریکا خواستند تا توافق اتمی با ایران را حفظ کند. در بیانیه اتحادیه اروپا، حفظ برجام برای صلح و امنیت جهانی لازم دانسته شده است. درباره این نشست و موضع اتحادیه اروپا درباره برجام، بابک غفوری آذر همکارم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو کرده و نخست از اهمیت موضع اتحادیه اروپا درباره برجام پرسیده است. مهران براتی:
تا به حال وزرای خارجه یا سران دولت‌های عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان اظهار نظر کردند در این مورد که در حقیقت امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران بودن، ولی الان همه کشورهای اروپایی، 28 کشور اروپایی، وزرای خارجهشون همه یک صدا این صحبت رو میکنن و تاییدشان، یعنی دیگه این صحبت فقط چند وزیر و چند دولت نیست، بلکه صحبت همه است و روی سخنشون هم به نمایندگان کنگره و سنای آمریکاست و این خب یک نوع برد دیگری داره و نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی، دولت‌ها و وزرای خارجه اونها شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره. این در حقیقت یک نوع وضع جدیدی رو به وجود آورده.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری شده که آمریکا امنیت خود، متحدان و منطقه را قبل از هر تصمیمی درباره برجام در نظر بگیره. این تاکید بر موضوع امنیت میتونه پاسخی به دلایل مقام‌های آمریکایی در رد برجام باشه؟
در زمانی که آقای یوشکا فیشر از حزب سبزا وزیر خارجه آلمان بود، این نوع دیالوگ برای حفظ صلح و امنیت در خاورمیانه پیش برده شد، به این معنا که ما فعلا کاری به نقش تخریبی یا غیر تخریبی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه نداریم. ما میخوایم جلوی مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیریم و از این طریق امنیت خاورمیانه، امنیت اروپا، امنیت خودمون رو تامین بکنیم. یعنی یک مقدار چیزها رو ندید بگیریم که بتونیم به چیزهای دیگه برسیم. این سیاستی بوده که برد داشته و تونسته جمهوری اسلامی رو پس از 10 سال 12 سال مقاومت در مقابل همچیزی به اونجا ببره که صرف نظر کنه از ادامه تشدید غنی‌سازی و دست بردن به تکنولوژی که در نهایت به بمب اتمی میکشید. خب این یک نوع سیاست صلح و امنیت دیگری است که اروپایی ها داشتن تا الان آقای ترامپ در نظر داره. در حقیقت همین مشکلی که الان با کره شمالی به وجود اومده، الان اون زمان با جمهوری اسلامی هم کمابیش در همین حدود وجود داشت. اون مدل رو الان اروپایی‌ها برای تامین صلح خاورمیانه و اروپا هم کارساز میدونن، در حالی که آمریکا معتقده که امنیتش از طریق فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در زمینه اتمی مورد تهدید قرار گرفته. این دو سیاست بسیار گوناگونه.
اتحادیه اروپا در بیانیه خودش از برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرده و در این حال گفته که درباره این موضوعها باید مذاکره بشه اما خارج از برجام. این موضع اتحادیه اروپا رو درباره این موارد حساسیت برانگیز چگونه می‌بینید؟
اونجا فقط آمده از ایران خواسته می شود که از شکهای بالیستیکی که توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه، این نوع موشک ها رو نسازه و به کار نبره. تعهدی در اونجا وجود نداره به این شکل، از ایران خواسته شده. و الان این وضع جدیدی که به وجود آمده، البته یه مثلا هست که آقای ظریف بهش دیروز یه گفتن من نامه می نویسم اشاره می کنم به مواد 27 و 28 و 29 برجام، اون بخش مربوط به تحریم ها، که در اونجا درست در بند 27 مثلا آمده که 51 کشورهای اروپایی و ایالات متحده و ایران از تمامی کارهایی که نسل روح و هدف برجام رو مورد سوال و تهدید قرار میگه خودداری خواهند کرد. خب در این که آمریکایی‌ها میگن آزمایشات موشکی، اروپایی‌ها این نظر رو دارن، این نوع آزمایشات موشکی با روح برجام در تضاد هست، هرچند اونجا به اصطلاح تعهد خیلی شدیدی از ایران خواسته نشده در این مورد. این مسئله فکر میکنم قابل مذاکره باشه، ولی خارج از برجام. این مسئله هست که برجام یک معاهده بین المللی هست به این علت که در شورای امنیت تصویب شده. معاهدات بین المللی رو نمیشه باز کرد چیز جدیدی برد، بلکه میشه معاهده جدیدی رو روی میز قرار گذاشت. در این معاهده جدید ولی من فکر نمی کنم دیگه معاهده‌ای قابل طرح باشه که کیفیت برجام رو داشته باشه. میتونه یک نوع توافق نامه جدیدی باشه که ایران خودشو متحد کنه که تمامی آزمایشات موشکیش رو با اطلاع نهادهای زیربط سازمان ملل انجام بده و نوع و کیفیت موشک‌هاش رو اطلاع بده و چیزهای از این دست. این فکر می‌کنم در یک محدوده‌ای قابل عمل باشه.
تحلیل مهران براتی رو می‌شنیدی، تحلیلگر اوضاع بین الملل ساکن برلین. 15:08 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزی که پشت سر گذاشتیم دوشنبه، محمد علی نجفی شهردار جدید تهران در نخستین نشست خبری خود از مسائل و مشکلات شهر تهران گفت، مواردی که می شود بین آنان مشکلات کلان کشور مشابهت‌های نزدیکی دید. مشکلات شهری این بار با زبانی متفاوت بیان شد، اما باید همچنان منتظر ارائه و اجرای راه حل‌های عملی برای رفع آنها بود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
جان کلام شهردار تهران در نشست خبری روز دوشنبه این بود: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست. محمد علی نجفی 50 روز پیش جایگزین محمد باقر قالیباف در شهرداری پایتخت شد. کلان شهر تهران در نشست خبری روز دوشنبه از زبان شهردار فعلی این گونه توصیف شد: دارایی‌ها و منابع شهر تا حد اکثر ممکن مورد بهره برداری قرار گرفته است. فضاهای شهری فروخته شدند. منابع آب شهر برای رشد آتی آن کفایت ندارد. در کنار آن نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است. شهر در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است. آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است و تنش‌های حاصل از این پدیده‌ها به صورت روزمره خود را آشکار می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، عمده‌ترین معضلات شهر تهران که مورد اشاره محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه بود را این گونه برمی‌شمارد.
حرفای آقای نجفی نشان داد که شهرداری تهران یک نهاد به واقع ورشکسته است. با اعتصاب پروژه‌های نیمه تمام حداقل 50,000 میلیارد تومان بدهی داره، حجم زیادی از املاک شهرداری فروخته شده، مقادیر عظیم و به قول آقای نجفی نامشخصی تراکم پیش فروش شده، آینده شهر خورده شده. در این حال شهرداری با تورم کمرشکن نیروی انسانی مواجه هست. با اینکه به صورت رسمی 68,000 پرسنل داره، اما به 130,000 نفر ماهانه حقوق میده. در این حال فساد سنگین و فراگیر در تمام ابعاد شهرداری وجود داره. آقای نجفی از تبدیل حدود 6,000 نیروی پیمانکاری به رسمی در ماهای گذشته خبر داد، اما همین امروز ما فهمیدیم که حجم اتهامات سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف در شهرداری تهران که اخیراً به اتهام اختلاس بازداشت شده 10,000 میلیارد تومان هست. در این حال آقای نجفی با مشکل بانبازی هم مواجه هست. تیم آقای قالیباف، قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه توقعات خودشون رو دارن و نهایتاً تهران با مشکلات عدیده در حوزه‌های محیط زیست، ترافیک، معتادان متجاهر، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و ده‌ها مشکل دیگه مواجه هست.
محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه به واگذاری پروژه‌های شهری به قرارگاه سازندگی سپاه از طرف شهرداری تهران اشاره کرد و گفت ترجیح ما این است که به جای انحصار در واگذاری پروژه‌ها در قالب رقابت سالم پیمانکار انتخاب شود. مهدی مهدوی آزاد با اشاره به این مسئله تأکید دارد که راه حل مشکلات تهران به شکلی روشن در نشست خبری آقای نجفی مطرح نشد.
حرف اصلی آقای نجفی این بود که در سالهای گذشته مدیریت شهرداری فقط به اداره روزمره تهران میاندیشیده، مطلقاً هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشته و در حوزه برنامه‌های خودش هم صرفاً به این اتکا کرد که باید مردم مداخله کنند و مردم حمایت بکنند. در واقع آقای نجفی هم به همون سبک و سیاق شعار داد که آقای قالیباف پیش از این میداد. مشکل از آقای نجفی نیست، مشکل ناکارآمدی عظیم ساختار اداری کشور و عمق مشکلات ابرشهری مثل تهران و ناتوانی اقتصاد ایران در پاسخگویی به این مشکلات هست که به نظر میرسه به گفته خود آقای نجفی هیچ راه حل فوری و مؤثری برای خروج از این بحران وجود نداره.
محمدعلی نجفی در نشست خبری روز دوشنبه اشاره هم به شایعه ممنوع تصویری خود کرد.
حقیقتش من روز پنجشنبه یک جلسه در همین سالا با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم. بعد از اونم یه مصاحبه با تلویزیون داشتم. اون مصاحبه هم ظاهرا پخش نشد، یعنی من خودم نشدم که پخش شده باشه. و بعد از اون شایعه که ایشون یا یک مطلبی که ایشون گفتن میشنیدم که تلویزیون بنده رو ممنوع تصویر کرده. دیدم که رفتن دولت پس از آقای عسکری بپرسم که اگر واقعا ممنوع تصویر هم یک فکر دوباره خودم بکنم. من این رو شنیدم ولی نمیدونم واقعیت
علاوه بر این، مهدی مهدوی آزاد به دیگر موانع پیش روی شهردار جدید تهران هم اشاره دارد.
شهرداری تهران برای 12 سال قلک و منبع مالی جناح اصولگرای تندرو بوده. نه فقط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، بلکه احزاب اصولگرا هم از این مخزن مالی مدام استفاده کردند. گروه‌های مثل گروه‌های فشار، مداها، هیئت‌های تندروی مذهبی که در واقع ابزارهای حاکمیت محسوب میشند، بخش‌هایی از بسیج همیشه از کنار شهرداری ارتزاق کردند. شهرداری در این حال یک ابزار پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی بوده. جناح اصولگرا به سادگی حاضر نیست این منبع مالی رو از دست بده و طبیعی است که از ابزارهای مختلف استفاده میکنند که یا آقای نجفی رو ساکت کنند یا او رو با مهرانهای متعددی مواجه کنند.
محمدعلی نجفی در این حال در سخنان خود به تعطیلی برخی نشریات گروه مجلات همشهری هم اشاره کرد و در توجیه تعطیلی آنان گفت به اذعان بخش زیادی از فعالان رسانه‌های مکتوب، برخی از مجلات گروه همشهری شرایط غیر رقابتی را ایجاد کرده بودند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید تازه ترین اخبار و گزارش های ما رو بخونید و بشنوید و گزارش های تصویری ما رو ببینید. هم اکنون خبر اول این وبسایت صحبت های نخست وزیر اسرائیل هست که گفته اسرائیل حضور پایگاه های نظامی ایران در سوریه را تحمل نمی کند. مشروع این خبر رو در radiofarda.com بخونید.